کار و بیچاره و کسایی که اقتصادی چندانی خوبی ندارد و یک مشکل دیگر تبدیل شده. از یک طرف مسئله کشت مواد مخدر در جنوب افغانستان متوقف شده که یک قشر بزرگ جامعه خصوصا مردم غریبکار و دهقان در آن به شکل دخیل بودند و از این طریق امرار معاش میکردند. از طرف دیگر مؤسسات کمک دهنده هم دفاتر‌شان یا کار و کمک‌هایشان را متوقف کردند. زمستان بسیار خطرناکی را رسیده و این مردم با مشکلات جدی روبرو شدند و وضعیت اقتصادی مردم وضعیت خطرناکی است که حتی مقایسهش با ناامنی دو دهه گذشته و جنگ‌های گذشته هم تفاوت کم دارد یا کم نیست، یعنی این مشکلشان. پس در حال حاضر و در این روزها و خصوصا زمستان جاری سر در افغانستان، وضعیت مردم در جنوب افغانستان و ترسش از بتر شدن اقتصاد و وضعیتشان و تشویش‌هایش هم بیشتر شده است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
شما هم سلامت باشید. بخیر باشید.
باشی. خدا بخدا نگهدار. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار. در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پیامی انفجار بعد از ظهر امروز در ورودی وزارت خارجه افغانستان را که منجر به جان باختن و زخمی شدن تعدادی از کارکنان آن وزارتخانه و مردم ملکی شد محکوم کرد. سفارت ایران در کابل همچنین این حادثه را به خانواده قربانیان تسلیت گفته و با آنان ابراز همدردی کرد. انفجاری عصر امروز در چهارراهی وزارت خارجه افغانستان به وقوع پیوست که تاکنون آمار دقیقی از قربانیان آن اعلام نشد، اما به گفته حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تلفاتی در پی داشته است. خبرگزاری فرانسه از حدود 20 کشته و زخمی و الجزیره نیز از 7 کشته در این انفجار خبر دادند. غرب افغانستان در شبانه روز اخیر شاهد بارش برف سنگین، یخبندان و سرمای شدید 24 درجه زیر صفر بوده است. بنابر گفته شماری از کارشناسان اداره هواشناسی، این وضعیت در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. شرح بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
بارش برف سنگین، یخبندان و سرمای منفی 24 درجه در ولایت هرات. بارش برف که از ساعت 13 روز گذشته در ولایت‌های هرات، بادغیس و غور در غرب افغانستان شروع شد، این شهرها را سفید پوش نمود و شماری از راه‌های مواصلاتی را نیز مسدود کرد. شهروندان هرات طی 4 روز آینده سرمای شدیدی را تحمل خواهند کرد که بنابرای گفته شماری از کارشناسان اداره هواشناسی در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است. والی هرات از مسئولان محلی در مرکز و ولسوالی‌های هرات خواست تا از تمامی امکانات برای کمک به افراد نیازمند در شرایط کنونی استفاده کنند.
این موضوع بسیار جدی است. با کسایی که در این مورد سرسری برخورد میکنه و سبب تلفات مردم افغانستان میشه، اداره محلی مرکز افغانستان در خصوصا ولایت هرات بسیار سخت برخورد میکنه.
این مقام بلندپایه حکومت طالبان از تمامی اصناف و بازاریان خواسته است در این روزهای سرد نرخ اقلام مواد غذایی و سوخت را افزایش ندهند و به همشهریانشان در این باره همکاری کنند. به شماری از خیابانها و بازارهای شهر هرات رفتیم. بارش برف و سرمای امروز بسیاری از دکانداران را از رفتن به بازار و بازنگه داشتن دکانهایشان باز داشته است. مردم اما مجبور هستند برای تهیه مایحتاج زندگیشان به خصوص مواد غذایی، دارو و سوخت به این بازارها مراجعه کنند. آنان میگویند این سرما مشکلات زیادی برای آنان خلق کرده است. از یک سو نبود کار و درآمد مناسب و از جانب دیگر نبود امکانات زندگی آنان را به ستوه آورده است.
برای آمادگی گرفتن برای موقعیتی که ما قرار روبرو بشیم، به نظر من مردم باید قبل از اینکه این روز برسه مواد خوراکی خور، غذا خور و وسایلی که به اونار گرم میکنن اونار ذخیره داشته باشن، چون شاید هوا در حدی که سرد بشه که مردم نتونن از خانه خود بیرون برن.
خواهش داریم از کارمندا و از ارگانها زیرب کسه اینه که نخر خوراک باب و پوشاننده باب و به غیره مثل زغال و زغال سنگ و چوب و اینا کسه باز اگر نخرج نکن کاهش بدن خیلی خوب میشه، چون وضعیت مردم خیلی زیر فقره، وضعیت ندارن که بیام مثلا همه چیزه براورده کنن.
شهروندان هرات تاکید میکنند که از دو روز گذشته تا حالا برق نوایی مختلف شهری و تعدادی از ولسوالی ها قطع شده و روزانه تنها 2 ساعت از انرژی برق استفاده می کنند. آنان ضمن این که از مقام های محلی در هرات می خواهند در کنترل قیمت ها توجه اساسی صورت گیرد، در نبود برق و امکانات گرمایشی مسئولان محلی را مقصر می دانند.
هیچی ندارم از خودی ما با خودت، همی با یک کمپال همی جی پرتا واسم هیچی هم نید. دیگه چیکار کنم؟ وقتی پول نباشه، همی کامت نباشه، چی باشه؟ برق اصلا یک روز است یک روز است. بر روزی فقط 2 ساعت است، 10 ساعت نیست.
با این همه مقام های اداره محلی در ولایت هرات با اعلام آمادگی کامل برای مقابله با موج سرمای شدید میگویند اداراتی از جمله شهرداری، مبارزه با حوادث طبیعی، کار و امور اجتماعی و سایر ارگان های زیرب در تلاش هستند تا از وارد شدن آسیب های جانی و مالی شهروندان پیشگیری کنند.
ریاست کار و امور اجتماعی مسئولیت دارند تا تمام کسانی که در سرک ها و یا اطفالی که بی سرپرست هستند در سرک ها مشاهده شد اونها جمع‌آوری کنند. با خاطر جمع‌آوری این کار یک ابلاغیه هم ریاست کار و امور اجتماعی نشر کردند و همچنان ریاست آبرسانی را نیز ما اونها را و به ما وعده دادن و ابلاغیه دادن که ما هم انشاءالله در زودترین فرصت به مشکلات مردم رسیدگی بکنیم به امید این که هیچ مشکلی در روزهای آتی نداشته باشیم.
با این حال کارشناسان اجتماعی بر این باورند که نبود امکانات، بیکاری و فقر از عواملی هستند که خطرات زیادی را در این فصل سرد متوجه مردم کرده است. نعیم رسولی تحلیلگر مسائل هرات تاکید دارد این روزها هرات با کاهش شدید ولتاژ برق روبروست و هزاران خانواده در این ولایت ساعت‌ها با قطع برق با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
در قدم نخست مسئولیت دولت باید همچنان که به پول مالیات و به پول امکاناتی که ما شما استفاده میکنید ترجمه در قدم اول 99% مسئولیت دولت و اما ما یک خواهش از تاجرین خواهم داریم. تاجرین ما باید تا فردا ما شما باید دست به دست بشیم و دست همسایه‌ها بگیریم. اگه یک نون داریم بیاین تقسیم کنیم، نیم نان کنیم.
از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت هرات در پی کاهش 40% ولتاژ برق وارداتی از ایران و قطع برق از کشور ترکمنستان اعلام کردند شهرک صنعتی ولایت هرات به مدت 3 روز آینده تعطیل شود و برق مصرفی این پارک صنعتی برای منازل مسکونی شهر و نواحی توزیع شود. در همین حال از ولایت بادغیس در شمال غربی افغانستان خبر می رسد که مسیر رفت و آمد هرات به بادغیس در پی بارش برف سنگین و احتمال یخبندان به روی ترافیک مسدود شده است. مسئولان امنیتی طالبان در بادغیس از باشندگان این ولایت خواستند که به دلیل برفباری و یخبندان به ولایت‌های همجوار و ولسوالی‌های این ولایت سفر نکنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. در پی تصمیم حکومت طالبان برای تعلیق تحصیلات عالی دختران، جمعی از استادان پیشین دانشگاه‌های افغانستان به خاطر جبران درس‌های عقب مانده دختران دانشجو، یک دانشگاه مجازی ویژه زنان تأسیس کرده‌اند. فریده حیدری، مدیر آموزشی دانشگاه آنلاین زن گفت 25 استاد مرد و 4 استاد زن همه روز در رشته‌های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، طب، کامپیوتر و ادبیات فارسی به صورت آنلاین به دانشجویان تدریس می کنند. و افزود تاکنون بیش از 500 دانشجوی دختر در این دانشگاه ثبت نام کردند. خانم حیدری گفت با آن عده از دانشجویان دختر که توانایی خرید اینترنت ندارند، ماهانه مقدار مشخص اینترنت برایشان فعال خواهد شد. مدیر آموزشی دانشگاه آنلاین زن در این حال گفت این دانشگاه در هیچ جایی به صورت رسمی ثبت نشده است و ثبت آن در افغانستان هم به خاطر محدودیت‌های طالبان ممکن نیست. حیدری افزود این دانشگاه با فارغ التحصیلان تصدیق فراغت می‌دهد تا اگر روزی شرایط برای تحصیل دختران بهبود یافت بتوانند از آن استفاده کنند. با گفته او دانشگاه آنلاین زن یک کتابخانه مجازی هم دارد و کتاب‌ها را به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. طالبان سه هفته پیش بر رغم مخالفت‌های شدید داخلی و بین‌المللی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع اعلام کردند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت هدف آمریکا از خروج از افغانستان آموزش نیروهای اوکراین برای مقابله با روسیه بود. رئیس جمهور آمریکا اخیراً لایحه بودجه 1.7 تریلیون دلاری آمریکا را شامل 44.9 میلیارد دلار کمک به اوکراین امضا کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که اگر آمریکا از افغانستان خارج نمی‌شد نمی‌توانست بودجه بالایی را برای کمک به اوکراین اختصاص دهد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه این اظهارات بلینکن را تاییدی بر گفته خود مبنی بر خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان برای تمرکز بر اوکراین دانست. دبیر شورای امنیت روسیه افزود علاوه بر پولی که وزیر خارجه آمریکا از آن سخن گفت، بعضی از سلاح‌های آمریکایی در افغانستان به اروپا خصوصا پولند منتقل شد و اروپا توانست از این طریق به دولت کیف کمک نظامی کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و حق نگهدار.
تشکر میکنم از شما عزیزان که تا بدین لحظه شننده نشرات ما بودین. در بخش کلام ناب همراه میشویم با صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی با موضوع سه عامل نابود کننده عقلانیت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
عقل باعث رشد و تکامل انسانه، جهل باعث سقوط و نزول انسانه، انسان رو از انسانیت ساقط میکنه. و چه علل و عواملی باعث میشه عقل تحت تأثیر هوای نفس قرار بگیره و نتونه عکس العمل نشون بده؟ اون اموری که باعث میشه عقل انسان از بین بره و عقل رو تحت تأثیر قرار بده، در بیان نورانی موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که من سلت سلاسن علا سلاسن فکعنما اعان هواهو علا حدم عقله. اگر سه مطلب غلبه پیدا بکنه، انسان کمک کرده هوای نفسشو در جهت از بین بردن عقل. خب مراقبه آدم باید به عمل بیاره. مورد اول که عقل انسانو از بین میبره و باعث میشه هوای نفس تقویت پیدا بکنه و غلبه پیدا بکنه بر عقل، یک آمال و آرزوهای طولانی و دست نیافتنی، وعده و وعیدهای آینده به خودش آدم بده. این باعث از بین رفتن عقله. اینو یواش میگم چون ممکنه اونایی که خیلی به روزن نپسندن. جوونا، فضاهای مجازی باعث تقویت خیال میشه. خیال آدم رو تقویت میکنه. خیال که تقویت بشه، عقل و عقلانیت ضعیف میشه. حالا چه چیزهایی باعث میشه این عقل ضعیف بشه، قوه خیال تقویت بشه؟ حداقل این سه مورد رو عنایت بفرمایید. آمال و آرزوی طولانی عقل آدمو از بین میبره. من مال الانم، خدای الان، فردام هست، پس فردام هست. من تکلیف امروزم رو انجام بدم، فردایی اگر بود هیچ وعده‌ای برای فرداها به خودم ندم، انقدر آدم ها بودن که فردا رو ندیدن. پس مورد اول، چیزی که بزرگترین سرمایه ما عقله، عقل رو زائل میکنه، عبارت است از آمال و آرزوهای طولانی. اینو تو فضاهای مجازی بر خودتون بذارید، تو گروهاتون بذارید، به حضرت عباس به درد میخوره. این مورد اول. مورد دوم که عقل رو از بین میبره، الله اکبر، زیاد سخن گفتنه. کم حرف بزنه آدم. آدمی که زیاد حرف میزنه کمتر اندیشه میکنه، کاراش با فکر نیست. لقمان به پسرش میگه پسر جان اگر سخن گفتن نقره است، سکوت طلاست. سکوت طلاست. گفت دروغ گفتن حرامه، راست گفتنم واجبه؟ دروغ گفتن حرامه، من راستشو بگم چه ضرورتی داره؟ تا وقتی ازتون سوال نکردن نگید. سکوت. زیاد سخن گفتن عقل انسانو از بین میبره. چرا؟ آدمی که زیاد سخن میگه کمتر فکر میکنه. آدمی که کمتر فکر بکنه، سیریه که امیرالمؤمنین بیان میکنن و اینا تو ذهن مبارکتون انشاءالله میمونه، تو فضاهای مجازی به جای اینکه جوک برای هم دیگه بفرستیم اینا رو برای هم دیگه بفرستیم. به خدا اینقدر به درد میخوره، اینقدر به درد میخوره. حرف که میخوای بزنید اندیشه کن. آدمی که زیاد سخن بگوید، امیرالمؤمنین فرمودن، کمتر اندیشه میکند، کمتر فکر میکنه. آدمی که کمتر فکر بکنه خطاش زیاد میشه. آدمی که زیاد خطا بکنه بی حیا میشه. آدمی که بی حیا بشه خائن میشه. جلوتر نرم دیگه، همینجا بسته. نه، این سیریه که در روایت بیان میشه، کلام نورانی امیرالمؤمنین. پس چیزی که عقل را تحت تأثیر قرار میده و مانع میشه که عقل اجرا بکنه، عبارت است از یک، آمال و آرزوی طولانی، دوم، زیاد سخن گفتن و کمتر اندیشیدن عقل رو از بین میبره، و سومین مورد، کسی که نور عقلش رو با شهوات و اموری که نفس بهش امر میکنه از بین ببره. شهوت، هر نوع زیاده طلبی. شما با اینقدر شهوت، صرفا به معنی شهوت جنسی نیست، اونم هست، اما هر نوع زیاده طلبی. تو هر امری آدم زیاده طلب باشه و زیاده روی بکنه، عقل آدم از بین میره. آدمی که زیاد اهل خوردن باشه، آدمی که زیاد اهل خوابیدن باشه، آدمی که زیاد اهل تفریح باشه، زیاد، عقل آدم از بین میبره. و آدمی که تو امور شهوانی و جنسی مراقبه از خودش و عمل نیاره، خب طبیعتا آدم باید مواظب هم باشه دیگه. حاجی آقا شهوت داره بر من غلبه پیدا میکنه، عزیز دلم مواظب چشمات باش، شهوت هیچ غلطی نمیتونه بکنه، به همین قرص و محکمی. یه جا من اینجوری گفتم، یکی گفت تکبیر، ذوق زده گفتم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فکر کرد حرف سیاسی دارم میزنم، بعد یهو گفت تکبیر. عرضم به خدمتتون که عقل آدمو از بین میبره. مواظب شهوت باش، بزا به موقعش، از اون طریقی که شرع برای شما قرار داده، نه از طریق رمانتیک. یه حرف تو پرانتز بزنم، آقا پسرا، آقا پسر، اون دختری که برای رسیدن به تو پدر مادرش رو زیر پا میذاره، این دختر زندگی باهاش برکت نداره. حالا آقایون ساکت باشن، دختر خانوما یه توصیه به شما بکنم، اون پسری که برای رسیدن به تو پدر مادرش رو زیر پا بگذاره، یه روزی برای رسیدن به یکی دیگه تو رو زیر پات میگذاره. توجه فرمودی؟ پرانتز بسته. این از اون گوهرا بود که بهتون گفتم، اینو بنویسید یه جا تو قلبتون، روزی پیرهنتون، نمیدونم چی میگن از اینا، میزنن اینجوری میکنن، فتو میگن همینا، بنویسید یه جور. پسری که برای رسیدن به یه دختر پدر مادرش رو زیر پا بگذاره، یه روز برای رسیدن به یکی دیگه همین دختر رو زیر پا میگذاره. لذا از راهش، خدا اگر یه چیزی، یه نیازی در وجود ما قرار داده، راهش هم گذاشته، از اون طریق، از اون راه. چرا بی راهه؟ چرا از طریق غیر مشروع؟ Thank you.
از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن هموطن ای افغان هموطن 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 ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست به دست بده در نجات وطن دست به دست
Thank you. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرایا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید و تکرار مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مرز سرمای شدید از روسیه به آسیای مرکزی و تاجیکستان رسید. ساخت مسیرهای جاده‌ای محور دیدار مقامات تاجیک و بانک توسعه اسلامی. افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان. و درخشش ارجنتینی ها در رویخط بهترین های سال 2022 فوتبال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای رشکیانی و دعوت میکنیم تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را بشنوید. برخی از کشورهای آسیای مرکزی روز سه‌شنبه 10 ژانویه با موج سرمای شدید روبرو شدند که طبق پیشبینی ها تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت. به گفته هواشناسان هوای سرد از قسمت والگا روسیه منطقه وسیع در بخش اروپایی این کشور وارد آسیای مرکزی شده است. اداره هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که از روز سه‌شنبه تا 14 ژانویه در سراسر این کشور هوا سرد خواهد بود و انتظار بارش و برف و باران می رود. در دیدار وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و نماینده بانک توسعه اسلامی تعامل در زمینه اجرای پروژه های ساخت مسیرهای جاده ای گفتگو شد. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان با نماینده بانک توسعه اسلامی در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار ضمن تمرکز بر همکاری در جهت بازسازی و ساخت جاده گلستان فرخار پنج دوستی تاکید شد که این مسیر در توسعه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان از نقش مهمی برخوردار است. در ادامه این دیدار همچنین با توجه به گسترش ظرفیت‌های حمل و نقل مسافران و محموله‌های تجارت در مناطق مرزی، تقویت بخش گردشگری، کاهش قیمت محصولات و خدمات حمل و نقلی بر اهمیت جاده تاکید گردید. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان خاطر نشان کرد که جاده گلستان فرخار پنج دوستی بخشی از بزرگراه بین المللی است و شرایط خوبی را برای دسترسی به جاده های کشورهای خارجی فراهم می کند. گفتنی است طول این جاده 133 کیلومتر را تشکیل می دهد. با تغییر موازنه قدرت و تشدید فضای امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه نگرانی ها افزایش یافته است. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
شلیک موشک‌های سطح به سطح، سامانه‌های راکتی دوربرد و موشک‌های تهاجمی دریایی جدید اینجا در استرالیا با هدف ارتقای امنیت ملی و تقویت بنیه نظامی.
ارتقای توان نظامی با افزایش بودجه 1 میلیارد دلاری شرایط را در برابر تهدیدات احتمالی به نفع استرالیا تغییر خواهد داد.
تسلیحاتی که با حرکت به سمت دکترین جدید نظامی و تغییر وضعیت نیروهای دفاعی موجب میشه ارتش این کشور از فواصل بسیار دورتر به دشمن فرضی حمله کنه و نیروهای متجاوز را از نزدیک شدن به خاک استرالیا باز بداره.
ارتش استرالیا در دنیای ناامن امروز باید به توانمندی‌های نظامی پیشرفته مجهز شود. استقرار سامان‌های موشکی دوربرد توان جلوگیری از درگیری و حفاظت از مرزهای آبی و خاکی را افزایش می‌دهد.
راهبردی دفاعی که به تازگی در ژاپن هم با افزایش بودجه کلان 60 میلیارد دلاری برای ارتقای توان دفاعی و برگزاری نخستین رزمایش نظامی این کشور در سال جدید میلادی در منطقه آموزشی ناروشینو این روزها خبرساز شده.
ژاپن هم در واکنش به رخدادهای جهانی تغییر موازنه قدرت نظیر نزاع اوکراین، تقابل چین و آمریکا و قدرتنمایی‌های هسته‌ای کره شمالی بودجه نظامیش رو از اختصاص 1% تولید ناخالص ملی به 2% افزایش داد تا با تقویت توان تسلیحاتی و رزمی آمادگی لازم رو برای مقابله با پیشامدهای تهدیدآمیز کسب کنه.
به همین منظور نخست وزیر ژاپن در آغاز سفر دوره‌ای خود به اروپا با اشاره به تشدید فضای امنیتی در منطقه شرق آسیا خواستار افزایش مشارکت امنیتی فرانسه و ژاپن و همکاری در حوزه تسلیحاتی شد. این در حالیه که همزمان با رسانه‌ای شدن تصمیم قطعی کره شمالی مبنی بر تولید جدیدترین موشک‌های قاره‌پیمای هسته‌ای برای مقابله با آمریکا و همپیمانانش در شرق آسیا، افزایش بودجه‌های نظامی با هدف ارتقای توان تسلیحاتی و دفاعی حالا بیش از پیش در کانون توجه بسیاری از سران کشورهای این منطقه قرار گرفته.
و اما صادرات برق تاجیکستان به کشورهای افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 حدود 10.7% افزایش یافت. مرکز آمار تاجیکستان اعلام کرد که صادرات برق این کشور به افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 نسبت به مدت همانند سال گذشته 10.7% افزایش داشته است. بر این اساس در دوره ژانویه تا اکتبر سال 2022 ارزش صادرات برق تاجیکستان به دو کشور در مجموع به 101 میلیون دلار رسید. یونان با اجرای 140 متر دیوار فلزی مرز زمینی با ترکیه را برای خروج غیرقانونی مهاجران بسته است. گزارشی در این باره از انقره.
ساخت حصار فلزی به طول 40 کیلومتر در گذرگاه مهاجرین به سمت اروپا، مرز ترکیه و یونان که اواسط سال 2021 به اتمام رسید. اما مقامات آتن این را کافی نمی‌دانند. وزیر حفاظت از شهروندان یونان می‌گوید برای جلوگیری از ورود مهاجرین به اروپا، طرح ساخت حصار فلزی به طول 140 کیلومتر دیگر در نوار مرزی با ترکیه آغاز شده است.
با اجرای این طرح عبور مهاجرین از مرز زمینی یونان و ترکیه غیر ممکن خواهد شد.
در حالی که مقامات ترکیه مدعی‌اند شمار مهاجرین غیر قانونی در این کشور با افزایش 149% نسبت به سال گذشته به 5 میلیون تن رسیده که بیش از 200,000 مهاجر دستگیر شدند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه از میزبانی مهاجرین به عنوان ابزار تهدید بر علیه اروپا بهره برده و بارها گفته است اگر اروپاییان به خواسته های ترکیه احترام نگذارند، ترکیه مرزها را برای گسیل مهاجرین به سمت اروپا باز خواهد کرد. مهاجرینی که اگر به دام پلیس بیفتند، ابتدا در 30 مرکز استرداد مهاجرین نگهداری و سپس به کشورهای خودشان بازگردانده می شود.
زندگی در اینجا بسیار سخته. پناهگاه ما همین چادرهاست. گرفتار شدیم.
اما این فقط روی خوش سکه است. وضعیت اسفبار مهاجرین غیرقانونی از زمانی آغاز می شود که جان خود و خانواده هایشان را به مخاطرات امواج خروشان مرزهای دریایی سپرده و یا در مرزهای زمینی با موانعی چون دیوار فلزی روبرو می شوند.
بر اساس بیانیه سازمان ملل، تنها در سال گذشته میلادی تقریبا 3500 مهاجر غیرقانونی در مرزهای دریایی منتهی به کشورهای اروپایی جان خود را از دست دادند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شرکت برق افغانستان برشنا که اکنون تحت مدیریت گروه طالبان است میگوید که برای حل بحران بی‌برقی در افغانستان قرارداد واردات برق با تاجیکستان را تمدید کرده است. برشنا روز سه‌شنبه در رشته تویتی گفته است که این قرارداد توسط ملا محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا و محمد عمر عیسی‌زاده رئیس شرکت ملی برق تاجیکستان به امضا رسیده است. در هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرده بود که قرارداد واردات برق با کشور ازبکستان را نیز تمدید کرده است. پس از تمدید این قرارداد قطعی برق در کابل تا حدود کاهش یافته است. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته که برق به صورت مداوم قطع بود و شهروندان در شبان روز کمتر از 2 ساعت برق داشتند، صرف برق برای بسیاری از خانواده‌ها بیشتر از ماه‌های گذشته آمده است. این مسئله نشان می‌دهد که فساد در شرکت برشنا تحت کنترل گروه طالبان نیز ریشه عمیق دوانده است و این گروه پلیس صرفه برق را از شهروندان جمع‌آوری و حیف و میل می‌کند و بهای برق وارداتی را به کشورها در زمان مشخص آن پرداخت نمی کند. پارچه مستطیل بلند و بدون دوخت از 5000 سال پیش پوشش زنان شبه قاره هند بود و حالا در قرن 21 همچنان مد روز است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
پارچه این مستطیلی بلند و بدون دوخت از 5000 سال پیش پوشش زنان شبه قاره هند بود و حالا هم در قرن 21 میلادی همچنان مد روز است.
ساری اساس و ریشه فرهنگ ماست. بدون اون زیبایی هند کامل نیست.
هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و نپال کشورهایی هستند که دختران و زنانشان از این پوشش استفاده می‌کنند. ساری کلمه‌ای از زبان سانسکریت به معنای نوار پارچه است. ساری 3 تکه پارچه دارد. یکی نیمتنه پایین را می‌پوشاند، 2 تکه دیگر روی نیمتنه بالا و شانه و سر قرار می‌گیرند. این پارچه دوخته نشده بین 4.5 تا 9 متر طول دارد و عرضش 600 تا 1200 میلی متر است. ساری را به ده ها روش می پوشند و در مراسم رسمی و غیر رسمی از آن استفاده می کنند.
این لباس شیک و سنتی است با ظرافت ها و پوشش کاملش. به زنان وقار و ابهت می دهد. به نظر من برای ترویجان زنان کارمند یک روز در هفته در اداره ها از این پوشش استفاده کنند.
در چند دهه اخیر با توسعه صنعت منسوجات در هند و افزایش نقش ها، طرح ها، شکل ها و رنگ های متنوع طبیعی و مصنوعی، این پوشش اولین لباس بین المللی هند شد.
دولت از گسترش این صنعت حمایت می کند تا تولید کنندگان در سطح جهانی بازارهای جدیدی به دست بیاورند.
شاید روزی برسد که زنان هندی ساری های متفاوتی بپوشند با طرحهایی که ابداع نشده و مدل‌هایی که هنوز ناشناخته هستند. ساری برای زنان هندی که بیش از هزاران سال از آن را بر تن می‌پوشند تنها یک پوشاک معمولی نیست، بلکه نمادی از غرور ملی و سفیران طراحی و صنایع دستی سنتی و پیشرفته این کشور به شمار می‌رود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همچنان با بخش خبرها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سخنگوی کرمل در اظهارات اعلان کرد که روسیه آماده است تا بحران اوکراین را از طریق مذاکره حل کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرمل روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در حمایت از مذاکره مسکو کیف گفت روسیه همیشه برای حل مشکلات از طریق مذاکره آماده بود و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بارها این آمادگی را اعلام کرده است. سخنگوی کاخ کرمل افزود بدون شک دستیابی به هدفهایمان از طریق مسالمت آمیز سیاسی و دیپلماتیک گزینه ارجح است. پسکوف در عین حال تاکید کرد در شرایطی که قانونهای اوکراین رئیس جمهور این کشور را از هر گونه تماس با روسیه منع می کند، در شرایطی که غربی ها آشکارا مجوزی به کیف در این زمینه نمی دهند، چشماندازی برای مذاکره وجود ندارد. وزارت دفاع اوکراین اعلان کرده است که مهمترین شرط کیف برای آغاز مذاکرات با مسکو خروج نیروهای آن از تمام خاک اوکراین است. با این حال مسکو تاکید دارد که تنها بر شرط خود و بر عقل سلیم برای انجام مذاکرات تمرکز میکند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم شما میکنیم. بهترین های سال 2022 فوتبال از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار اعلام شد. درخشش ارجنتینی ها در سال 2022 پایان ندارد و پس از قهرمانی در جام جهانی اکنون اعضای این تیم عنوان های دیگری را هم از آن خود کردند. گزارش در این زمینه همینک پیشکش شما می شود.
فدراسیون بین المللی تاریخ آمار فهرست بهترین های سال 2022 رو اعلام کرد که فوق ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن در دو بخش بهترین بازیساز و بهترین بازیکن این جایزه رو به خودش اختصاص داد. لیونل مسی پیش از این 4 مرتبه جایزه بهترین بازیساز رو به خودش اختصاص داده بود. مسی حالا از ژاوی هرناندز که پیش از این 4 بار این عنوان رو به دست آورده بود عبور کرد و به تنهایی رکورددار بازیساز برتر سال به حساب میاد. این جایزه سومین جایزه‌ای که لیونل مسی از این فدراسیون در سال 2022 دریافت می‌کنه. اون هم پس از جایزه بهترین بازیکن سال و بهترین گلزن سال در بازی‌های ملی. همچنین مسی با توجه به آرای 90 روزنامه‌نگار و کارشناس فوتبال با امتیاز 275 بالاتر از بازیکنانی چون کیلیان امباپه و کریم بنزما به عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2022 انتخاب شد. لیونل مسی در سالی که گذشت با تیم ملی آرژانتین موفق به کسب قهرمانی در جام جهانی قطر شد و بهترین بازیکن این تورنمنت هم بود. مسی در سال 2022 51 بازی برای آرژانتین و پی اس جی انجام داد که در اون 35 گل زد و 30 پاس گل داد که حاصل اون یک جام جهانی، یک فینال سیما، یک لیگ فرانسه، یک سوپرکاپ فرانسه است. همچنین فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار در ادامه انتخاب بهترین های سال از برترین مربی سال 2022 نیز پرده برداشت. لیونل اسکارونی سرمربی تیم ملی آرژانتین که تونست این تیم رو به مقام قهرمانی برسونه با اختلاف عنوان برترین مربی سال رو از آن خود کرد. این فدراسیون آنجلوتی مربی ایتالیایی رئال مادرید رو به عنوان بهترین سرمربی سال 2022 معرفی کرد. جایزه بهترین دروازه‌بان هم به تیبو کورتوا سنگربان بلژیکی رئال مادرید رسید. جود ولینگام هافک 19 ساله انگلیسی دورتموند هم از نگاه این فدراسیون به عنوان برترین بازیکن جوان جهان انتخاب شد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور باشگاه‌ها در لیگ‌های حرفه‌ای کشورهایشان و لیگ قهرمانان قاره کهن را مشروط به کسب مجوز حرفه‌ای کرده است. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
حرفه‌ای یکی از الزامات AFC برای باشگاه‌ها به منظور حضور در لیگ‌های حرفه‌ای کشورشون و همینطور لیگ قهرمانان آسیا است. معیار ورزشی، ساختاری، اداری و پرسنلی، مالی و حقوقی 5 معیار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مجوز حرفه‌ایه. این 5 معیار به 600 آیتم جداگانه تقسیم میشه که در آیین‌نامه جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی منتشر شده. از ورزشگاه اختصاصی و زمین تمرین استاندارد تا تیم‌های پایه و بانوان بخش کوچکی از این آیین‌نامه است. هرچند موارد دیگری همچون مالکیت تیم‌ها و نداشتن پرونده‌های حقوقی بین‌المللی هم از جمله آیتم‌های اصلی محسوب می‌شود و بدهی‌های خارجی و داخلی و حکم‌های صادره علیه باشگاه‌ها که منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی میشه هم بدیهی‌ترین آیتم. در شرایط فعلی پنجره نقل و انتقالاتی 12 باشگاه لیگ برتری ایران به علت بدهی بسته است و این در حالیه که برخی باشگاه‌های مدعی حضور در لیگ قهرمانان در معیارهای اصلی هم مشکل دارند. با این شرایط آیا مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های کشورمون صادر میشه یا باز هم باید لیگ قهرمانان رو از صفحه تلویزیون تماشا کنیم؟
مرحله 1/16 پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران با 6 دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد. گزارش این موضوع را هم با هم می‌شنویم.
بلسیانی، محمد عمری.
در نخستین روز از بازی‌های مرحله 1/16 نهایی و در مهمترین دیدار، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم دست اولی ون پارس اصفهان رفت. نیمه اول این بازی با برتری 1-0 ون پارس همراه بود. در نیمه دوم ابتدا پرسپولیس بازی رو به تساوی کشون، اما باز هم ون پارس پیش افتاد و در ادامه پرسپولیس یک بار دیگه نتیجه رو به تساوی کشون و کار به وقت‌های اضافی کشید. با وجود اینکه سرخپوشان میتونستن با ضربه پنالتی به برتری برسن، این فرصت رو از دست دادن و کار به ضربات پنالتی کشید. بیرانوند دو ضربه پنالتی ون پارسی ها رو مهار کرد و سرخپوشان با برتری 4-1 در ضربات پنالتی راهی مرحله 1/8 نهایی شدن.
بالا بازی کردیم و تونستیم پرسپولیس تو محوطه نگه داریم، نیال خیلی بالا بیرزن رو سرمون و خدا را شکر نتیجه هم دوبار افتادیم جلو، ولی خب افتاد 120 دقیقه و متاسفانه نشد نتیجه لازم رو بگیریم.
تیمای اینجوری که جام حذفی میان شاید هر 10 سال یه بار شانسی نداشته باشن که دیده بشن و الان توی تایمی بود که به هر حال بازی جابجایی بازیکن‌ها بود و خب مسلماً از تاکتیک‌های انفرادی بازیکن‌های حریف گفتم سورپرایز نشیم که همینجوری هم شد که اومدن دوتا گل ما زدن بازی رو بردن به پنالتی.
پرسپولیسیا تا کنون 6 بار قهرمان جام حذفی شدن. باید دید اونا میتونن برای هفتمین بار جام رو بالای سر ببرن یا خیر. در بازی‌های دیگه گلگهر سیجان در مساف با مس شهر بابک پس از تساوی 1-1 در وقت‌های معمول در وقت‌های اضافی با برتری 2-1 راهی مرحله بعد شد. هوادار با یک گل از سد چادرملوی اردکان گذشت. آلومینیوم عراق در وقت‌های اضافی 3-2 از سد آریو اسلام شهر گذشت و صعود کرد. تیم‌های بعثت کرمانشاه و نود ارومیه در وقت‌های اصلی و اضافی 1-1 مساوی شدند و در ضربات پنالتی این نود ارومیه بود که 7-6 پیروز شد و به دور بعد رفت. در آخرین بازی هم فولاد خوزستان 2-0 خوش طلایی ساور رو برد. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
و گارت بیل، یکی از معروفترین فوتبالیستان دنیا که در تیم ریال مادرید نیز بازی کرده است، با انتشار بیانیه از بازی‌های ملی و باشگاهی خداحافظی کرد. با گزارش در این باره توجه کنید.
گارت بیل، ستاره تیم ملی ولز که روزهای تلخ و شیرین بسیاری رو در مستطیل سبز پشت سر گذاشت، پس از پایان تراژیک در جام جهانی 2022 و در حالی که پیش از این وعده خداحافظی رو داده بود، در نهایت پیش از 34 سالگی کفش‌هایش را آویخت. دوران حرفه‌ای این بازیکن از ساوثهمپتون در لیگ برتر انگلیس آغاز شد و سال 2007 تاتنهام این بازیکن رو شکار کرد و پس از انجام بازی‌های درخشان در ترکیب اسپرز و تغییر پست به شیوه هجومی‌تر، با انتقالی به ارزش 100 میلیون یورو راهی رئال کهکشانی شد و در رئال به همراه رونالدو و بنزما یکی از مخوف‌ترین مثلث‌های تاریخ فوتبال اروپا رو رقم زد. اما روزهای خوش این بازیکن که گل‌های سرنوشت‌سازی مثل برگردون فینال اروپا مقابل لیورپول خیلی زود به فراموشی سپرده شد و حاشیه‌ها و مصدومیت‌های مصلحتی باعث شد که زیدان قید این ستاره رو بزنه و چندی بعد قرضی دوباره به تاتنهام ایستگاه ظهورش برگرده. بیل که خودش رو به خواب زده، در مقطعی با پیراهن سفید تاتنهام چشم باز کرد و اندکی درخشید، اما در پایان قرارداد قرضیش
اسپرز او رو نخواست و با ترک همیشگی رئال به لس آنجلس گالکسی آمریکا پیوست. اون در MLS هم کارایی لازم رو نداشت و تنها دو مرتبه از 12 بازی که برای این تیم آمریکایی انجام داد به